هاشمی، به خاطر آیت الله منتظری از پدرم سیلی خوردم کرباسی، آیت الله هاشمی پایان جنگ را با امام حل کرد. خبر آنلاین. فاطمه هاشمی، دختر ارشد آیت الله هاشمی و غلام حسین کرباسی، سیاستمدار نزدیک به آیت الله روبروی دوربین خبرگزاری خبر آنلاین از مشی و منش پدر در خانه و طریق آیت الله در سیاست روایت کردند. وارد خانه موزه که می شوید، چشمتان به یک مجسمه از اکبر هاشمی رفسنجانی می‌خورد، مجسمه‌ای که اگر هم کیفیت درجه یک نداشته باشد، اما در مقایسه با نمونه‌های مشابه شباهت زیادی به آیت الله دارد. پس از سالگرد درگذشته هاشمی رفسنجانی، خانه به همان سبک و سیاق زمان زندگی خانواده آقای هاشمی باقی مانده است. جز دیوارهایی که پر شده‌اند از عطاها و زیر قاب‌های شیشه‌ای، در کل وسایل همان وسایل است. اما آدم‌ها آن آدم‌ها نیستند. دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی در آنجا زندگی نمی‌کنند. جمعه ها هم فرزندان و نوه ها آنجا جمع نمی شوند. در طول هفته هم خبری از دخترها و پسرها نیست. قالی های کرمون که جهیزه عفت مرعشی هستند، همچنان در خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی پهن هستند. اما نه زیر پای خانواده هاشمی رفسنجانی، بلکه زیر پای بازدید کنندگان. البته پاهای بدون کفش، فرش هایی که به گفته فاطمه هاشمی، مادر خانواده به آنها تعلق خاطر دارد، اما برای حفظ ثبوت و شکل خانه عیناً مانند زمان زندگی، در همانجا مانده اند و عفت خانم مرعشی بدون آنها به محل جدید زندگی رفته است. این خانه که حالا شده خانه موزه، پرست از تاریخ، میهمانانی که می آمدند و بعضن یا تصمیمات تاریخ سازی در آن گرفته می شده یا گفتگوهای تعیین کننده و مهمی انجام می شده که به عنوان بخشی از تاریخ یا ثبت شده است یا بعدها ثبت خواهد شد. خانه موزه هاشمی رفسنجانی در بخش بومینشین محله جماران در شمال تهران و در کنار منزل بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران قرار دارد. حالا خانه دو تن از شهرهای تاریخ ساز جمهوری اسلامی و معاصر ایران هر دو تبدیل به خانه موزه شدند. برای گفتگوی مشترک با فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین غلام حسین کرباسی، شهردار اسبق تهران و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی، بهترین مکان خانه موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. فاطمه یا به قول پدرش فاتی درباره هر گوشه خانه میتواند ساعت‌ها صحبت کند، البته بعد از آنکه گریه هایش آرام شود. او در بدو ورود به خانه تا دقایقی عطای پدرش را میبیند و میگرید. کارکنان خانه موزه میگویند همیشه همین طور است. هر وقت که بنا به دلیلی به اینجا میآید، تا دقایق زیادی بعد از ورودش به خانه در منزل پدری راه میرود و اشک میریزد. غلام حسین کرباسچی هم وقتی وارد شد، انگار میدانست کجا باید برود. رفت روی مبل اتاق میهمانها نشست. زمان زیادی از درگذشته هاشمی رفسنجانی نگذشته که بخواهد فراموش کند، اما همچنان یادش هست که وقتی میهمان صاحب خانه میشده، خودش کجا مینشسته و میزبان کجا. هر دو در دو سر یک کاناپه با رویه‌ای روشن و منقش به گل‌های کمرنگ صورتی با برگ‌های سبز. خبرگزاری خبر آنلاین به مناسبت 19 دی ماه سالگرد درگذشته مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی با فاطمه هاشمی رفسنجانی و کرباسچی گفتگوی انجام داده تا از مشی و منش پدر در خانه، از دختر بپرسد و از راه و طریق آیت الله در سیاست از فردی نزدیک در دنیای بیرحم سیاست. در ادامه مشروع این گفتگو را از نظر می‌گذرانید. اولین سوال را از آقای کرباسچی شروع کنیم. اولین بار چه زمانی آقای هاشمی را دیدید؟ کرباسچی: من اولین بار ایشان را زمان بین دستگیری حضرت امام و تبعید ایشان دیدم. یک سخنرانی فوق العاده‌ای در مسجد امام قم که مملو از جمعیت بود کردند. به نظرم اولین بار آنجا ایشان را دیدم یا در مراسم ختم مرحوم آقای سعیدی بود که در زندان فوت کرده بودند و این مراسم در مدرسه فیضیه برگزار می‌شد. ارتباطتان از چه زمانی با ایشان آغاز شد؟ کرباسچی: ارتباط ما بعدها شکل گرفت. زمانی که من به تهران آمدم بیشتر خدمت آقای بهشتی می رسیدیم. یکی دوبار هم خدمت ایشان رسیدیم. بعد هم به زندان من و زندانی شدن ایشان انجامید که رفت تا بعد از انقلاب. یعنی اولین دیدارهای شما در زندان بوده. کرباسچی: نه، من در بنده ایشان نبودم. ایشان در بنده روحانیت بودند و ما در بنده دیگری بودیم. ولی قبل از زندان، زمان دانشجویی که به تهران آمده بودم و خدمت آقای بهشتی می رسیدیم، چند بار هم یادم می آید که خدمت ایشان رسیده بودم. البته 50 سال از آن زمان می گذرد و دیگر همه چیز یادمان رفته است. فاطمه هاشمی: آقای بهشتی سال 52 از آلمان به ایران برگشتند. کرباسچی: بله، من ورودی 51 دانشگاه بودم. فاطمه هاشمی: من کنار بابا بودم. ایشان در کوچه حسینی قلهک اقامت داشتند. کرباسچی، یک وقتهایی هم منزل آقای هاشمی می رفتیم. پدرم یک روحانی آزاداندیش بود، آدمی صبور و خوش اخلاق. شما اگر خودتان را دختر آقای هاشمی ندانید، اگر بخواهید در چند جمله ایشان را معرفی کنید چه میگویید؟ از این رابطه جدا شوید و آقای هاشمی را تعریف کنید. فاطمه هاشمی اصلا نمیشود. پدرم روحانی آزاداندیشی بود و همیشه مشی اعتدال را در زندگی ما داشت. میتوانم بگویم آدمی بود با حوصله، صبور، خوش اخلاق. این را به عنوان فردی میگویم که با او در ارتباط بودم. بیش از اندازه‌ای که فکر می‌کنید اطلاعات کافی داشت. یعنی در هر زمینه‌ای که سوال می‌کردید ایشان جوابش را می‌دانست. نه حالا به نفع خیلی عالی، ولی چیزی نبود که نداند و انتقادپذیر. فاطمه هاشمی خیلی هم انتقادپذیر بود. چون در اوایل انقلاب که دیگر بزرگتر شده بودیم، من و مامان و حتی اقوام به خانه ما می‌آمدند و از وضع بد انقلاب می‌گفتند که مردم ناراضی هستند. مردم از شما گله دارند و ایشان هم به راحتی قبول میکرد. من یادم است که یک بار به بیمارستان رفتم، یک خانومی آمده بود پایین و جیغ میزد. من رفتم ببینم چه خبر است. به او گفته بودند که سر بچه‌ات شکسته و برو نخ بخیه بخر. او هم به بابای من توهین میکرد، هم به مقامات دیگر. من آمدم خانه و به بابا گفتم ببین این چه حکومتی است که دارید. یک زن روستایی آمده و هیچ چیز هم نمیداند و به او میگویند برو نخ بخیه بخر. به همه هم توهین کرد. برگشت گفت حق با اوست. البته آن زمان بلافاصله به وزیر زنگ زد و گفت این قضایا را حل کنید. ما خیلی در خانه به بابا انتقاد می کردیم. از پدرم زیاد انتقاد می کردم، اما او از ما انتقاد نمی کرد، تذکر می داد. شما خودتان از ایشان انتقاد می کردید؟ فاطمه هاشمی خیلی. مثلا فاطمه هاشمی در مورد همه چیز بگویم. اگر قابل پخش است. خنده. فاطمه هاشمی ممکن است قابل پخش نباشد. البته رفتار ایشان اصلا قابل انتقاد نبود. انقدر آدم آرام و راحتی بود که هر چیزی از او میخواستی میگفت باشه. هیچ وقت نبوده که من با بابا جدل داشته باشم. با بابا دوست بودم. بابا با تمام بچه های خانه دوست بود. او هم از شما انتقاد میکرد؟ فاطمه هاشمی از ما انتقاد نمیکرد، ولی تذکر میداد. فائز خیلی به تذکرهای بابا گوش نمیداد، اما من هم گوش میدادم، هم مشورت میکردم. و معمولا گوش نمیدادید؟ فاطمه هاشمی چرا؟ من که خیلی گوش میدادم، اما فائز خیلی گوش نمیداد. ولی من در همه کارهایم با بابا مشورت میکردم و خیلی هم به حرفهایشان گوش میدادم، ولی بابا هیچ وقت انتقادی حرف نزد. مثلا من یک دختر 12-13 ساله بودم. مدرسه رفاه میرفتیم. 5 صبح میرفتیم و 6 عصر به خانه باز میگشتیم. مثلا داشتم نماز میخواندم و روی سجاده خوابم میبرد. من میدیدم که پدر و مادر دوستانم برای نماز دعوایشان میکنند که این چه نماز خواندنی است. بابام بیدارم کرد، گفت برو بخواب. گفتم بابا من نماز نخواندم. گفت بخوان. دوباره رفتم به سجده، باز خوابم برد. دوباره بیدارم کرد و گفت برو سر جایت بخواب. 2 بار هم این اتفاق افتاد. گفتم من نماز نخواندم. گفت چرا نماز خواندی؟ برو بگیر بخواب. یک بار با فائزه و بابا به منزل آقای مهتوی کنی در کن رفته بودیم. من که 9 سالم بود حجاب داشتم، اما فائزه که 2 سال از من کوچکتر بود حجاب نداشت. بابا به او گفت فائزه حالا که داری میایی یک چادر به سرت بگذار. فائزه گفت بابا من نمیایم، من که 9 سالم نشده است. گفت پس بیا بی حجاب برویم. یعنی محال بود با ما برخورد بکند، تندی کند، ولی تذکر میداد. افرادی که از ایشان انتقاد می‌کردند آن هم به طور صریح باز هم عصبانی نمی‌شد. فاطمه هاشمی هیچ وقت، حتی در تلگرام که انتقادات خیلی زیاد شده بود، من می‌آمدم و یک چیزهایی را به بابا نشان می‌دادم. می‌گفتم بابا ببین چه چیزهایی را به شما می‌گویند. یوتیوب را باز می‌کرد و می‌گفت بیا ببین بدتر از آن را در اینجا می‌گویند. آقای نوری‌زاده در تلویزیون خارج از کشور می‌گفت که آقای هاشمی منتظر هستی که عمامه‌ات را هم بردارند. ما با هم نشسته بودیم و میخندیدیم. آقای کرباسچی شما هیچ وقت انتقاد کردید از آقای هاشمی؟ کرباسچی انتقاد که؟ یعنی در مقابل ایشان یا پشت سرشان؟ آقای هاشمی یک استثناء در بین روحانیون و کل سیاسیون بود. هر دو. کرباسچی انتقاد نمیدانم باشد یا نه، ولی در کار بعضی از موارد بود که ایشان نظر دیگری داشتند و ما مخالف نظر ایشان بودیم و با ایشان بحث میکردیم. اولا همانطور که فاطمه خانم گفت، آقای هاشمی یک استثنا بود. نه فقط در بین روحانیون، به نظرم در میان کل سیاسیون این سالها و دهه‌ها استثنا بود. این که میگویند اطلاعات آقای هاشمی خیلی خوب بود، خیلی چیز عجیبی بود. آقای هاشمی هیچ وقت درباره هیچ موضوعی عبور نمی کرد. یعنی مثلا اگر می‌خواست یک پروژه عمرانی را بازدید کند، مثلا می‌گفتند اینجا این گونه بتون ریزی شده و این مصالح به کار رفته، اینطور نبود که این ریزه‌کاری برایش مهم نباشد. دقیق گوش می‌داد که آن کارشناس و مهندس و آن معمار توضیح بدهد که این یعنی چه و چرا اینجا با بقیه کارها فرق دارد. یعنی به قدری ایشان در ریزه‌کاری‌ها می‌رفت. وقتی پروژه این مربوط به شهرداری بود، من به عنوان مدیر مستقیم اصلاً حوصله نداشتم اینها را گوش بدهم. وقتی آقای هاشمی داشت اینها را گوش میداد، ما به احترام ایشان می ایستادیم. خیلی از جاهایش را هم نمی فهمیدیم، ولی آقای هاشمی به طور دقیق گوش میداد. اصلاً فکر می کردیم که به برنامه بعدی نمی رسیم. همه بچه های محافظ به هم می زدند و می گفتند رد شوید، ولی آقای هاشمی می ایستاد تا ته آن قضیه را در نمی آورد، رها نمی کرد. انتقاد کردن از آقای هاشمی دشوار بود، اما امکان پذیر ایشان هم برخورد بدی نمی کردند. از این جهت بحث کردن با ایشان هم کار دشواری بود. گاهی یادم است که در بازدید هوایی یا در ماشین ایشان چیزی می گفت که ما جوابش را می دادیم. می خندید و می گفت بازداری روی حرف خودت می ایستی، ولی این گونه است. من نشنیدم که کسی اینقدر دقیق باشد و به همین جهت هم ایشان درباره همه مسائل اطلاعات بسیاری داشت. ریزه‌کاری ها را می دانست. گاهی اوقات در هیئت دولت هر کدام از وزرا که راجع به مسئله ای صحبت می کردند، ایشان موقع جمع‌بندی اگر حرفای طرف مقابل درست نبود و اشکالی داشت، دقیق آن را می گفت. همه هم به طور اقناعی قبول می کردند که حرف ایشان درست است. اگر حق با ایشان نبود هم پذیرششان خوب بود. کرباسچی: بله. اگر کسی صحبتی می کرد که ایشان را قانع می ساخت، می پذیرفت. من یادم است که راجع به بحث تهران و انتقال پایتخت جلسات مفصلی برگزار شد. ما در شهرداری مطالعه مفصلی کرده بودیم. با اینکه تقریبا همه داشتند اذعان می کردند که این پایتخت به درد نمی خورد، یادم است بعد از این بحث ها ایشان دیگر از آن جلسه به بعد به هیچ وجه حرفای پراکنده را قبول نمی کرد و استناد می کرد به حرفای همان جلسه. بنابراین انتقاد کردن از ایشان کار دشواری بود، ولی امکان پذیر بود و ایشان برخورد بدی نمی کرد. اوقات تلخی نمی کرد. کرباسچی: اصلا خیلی کم دیدم که ایشان اوقات تلخی کند. فاطمه هاشمی: بابا یک روز در نماز جمعه صحبتی کرد. وقتی به خانه برگشت گفتم بابا این چه حرفی بود که در نماز جمعه زدی؟ خیلی حرفتان بی خود بود. گفت بابا راست میگویی. وقتی آدم ساعت‌های زیادی صحبت کند، بالاخره یک حرف بی خود هم میزند. یعنی اصلا دفاع نکرد. یادم است که یک بار درباره ازدواج موقت صحبت کرده بود، خیلی به من زنگ میزدند که چرا بابا چنین حرفی را زده است. یک روز به او گفتم که بابا همه مردم از دست شما عصبانی هستند. گفت باشن تو چی کار داری؟ برای چی جواب میدهی؟ اصلا جواب نده، به آنها بگو شما درست میگویید. نمیگفت برو دفاع کن که من حرفم درست بود. بگو شما درست میگویید. نحوه برخورد با انتقاد شما و نزدیکان یک بحث است و نحوه برخورد با انتقاد سیاسیون یک بحث دیگر. منظورم دهه آخر زندگی ایشان نیست، دهه 60 و 70 است. برخی تفاوت‌های بین هاشمی آن سال‌ها با روایت‌های شما قائلند. فاطمه هاشمی: مثلا آن نامه چندین امضایی را که به ایشان دادند در اواخر دهه 60 بود. فاطمه هاشمی: بابا برخوردی نکرد. نامه خیلی می‌دادند. آن نامه انتقادی از سیاست‌های ایشان بود یا برخوردهایی که با اعتراضات در آن زمان انجام می‌شد، مثل اسلام شهر و خراسان. برخی منتقدان می‌گویند که در آن دور برخوردهای سختی با معترضان انجام می‌شد. حالا آنها به روایت خودشان استناد می‌کنند. شما این تفاوت در فضای خانه و فضای سیاسی را قائل هستید؟ مثل همین که به شما می‌گویند اشکال ندارد و بگذار بگویند هر چه را که می‌خواهند. فاطمه هاشمی: بله انتقاد می شد، اما به نظر من درست نقل نمی کنند، چون من چنین چیزی را از بابا نمی دیدم. فرض کنید که یک روزنامه را بستند، بابا نمی بست، غیر یک دوره‌ای بود که همه ی روزنامه های چپ بسته شده بود، ولی همه به پای بابا نوشته شد. کرباسچی: دروی ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. فاطمه هاشمی: بستن روزنامه ها را به پای بابا نوشتند. کرباسچی: اصلاً ربطی به ایشان نداشت. فاطمه هاشمی: بله، ولی به پای بابا نوشته شد. کرباسچی: به آقای هاشمی اصلا ربطی نداشت. فاطمه هاشمی: مخالفی میگفتند بابا یا زمانی که همین آقای کرباسچی را گرفتند، دوره آقای خاتمی بود، ولی باز به بابا بدو بیراه می گفتند. در صورتی که من شاهد بودم که بابا برای آقای کرباشی چه می کرد، ولی تهش می گفتند که آقای هاشمی باعث شد که آقای کرباشی را بگیرند. یا قطعهای زنجیری وقتی که شروع شد بابا اصلا خبر نداشت. آقای بهنود هم در یکی از مصاحبه هایش گفت که ما به فائزه گفتیم و فائزه به باباش گفت و باباش به ما زنگ زد. خیلی چیزها از جاهای دیگر انجام می شد ولی به پای بابا نوشته می شد. از یه ای که در هامبورگ اتفاق افتاد بابا اصلا خبر نداشت. بابا یک روز برای من تعریف می کرد، می گفت فرج سرکوهی را گرفته بودند. من به آقای فلاحیان گفتم چرا این کار را کردی؟ آزادشان کن. بعد از 2 روز آمد به من گفت آقای فرج سرکوهی آزاد است و در آلمان است. گفت من رفتم در مصاحبه‌ام اعلام کردم. بعد آقای سرکوهی از زندان برای من نامه نوشت، من در زندانم، برای چه میگویید من آزاد شدم؟ چون این بساطی در کشور بود. بابا یک اخلاقی داشت که هیچ وقت اهل جواب دادن نبود. یعنی میگفت بگویند، من نمیخواهم در مملکت اختلاف ایجاد شود، جنگ راه بیفتد. واقعا سنگ صبوری شده بود. آقای هاشمی معتقد به سیستم‌های بسته اقتصادی نبود. در نقد سیاست‌های سازندگی آقای هاشمی گفته می‌شد که ایشان دارد مانور تجمل در کشور راه می‌اندازد. استدلال هم این بود که آقای هاشمی نظرش اقتصاد بازار آزاد است و آن اقتصاد آزاد به نحوی عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد. قبول ندارید که سیاست‌های هاشمی به نحوی با عدالت اجتماعی مغایر بود. کرباسچی، این بحث طولانی است. بالاخره 2 دیدگاه از اول انقلاب در مورد اقتصاد کشور وجود داشت. یک دیدگاه همان است که در زمان جنگ حاکم بود و آقای مهندس موسوی و برخی از وزرای ایشان اعتقاد داشتند و یک مقداری هم به خاطر اوضاع و شرایط جنگی بود که تنگناهایی وجود داشت که نمیشد به دنبال اقتصاد آزاد رفت. همیشه در همه جنگ‌ها قحطی و احتکار هست. در آن شرایط بعضی از جناح‌هایی هم که به ایشان اشکال وارد می‌کردند خودشان عوامل چنین تصمیم‌گیری‌هایی بودند. یادتان است زمانی کمبود هندوانه شد، در تابستان و ماه رمضان بود. آن موقع این دیدگاه بود و یک نوعی می شود گفت که حق با آنها بود، چون در شرایط جنگی اصلا نمی شود اقتصاد آزاد را پیاده کرد. بعد از جنگ گشایش قابل توجهی در اقتصاد کشور پدید آمد، هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ تجارت خارجی. آقای هاشمی معتقد به آن سیستم‌های بسته اقتصادی نبود. من این را می توانم قاطعانه بگویم، آقای هاشمی پناهگاه مهندس موسوی بود، حتی در زمان جنگ. کرباسچی، نه، بعد از جنگ را میگویم. زمان جنگ که چاره‌ای نبود، همه همان کاری را میکردند که ما کردیم. زمان مهندس موسوی، آقای هاشمی پشتوانه او در مقابل جناحی که به دولت حمله میکردند بود. آقای هاشمی پناهگاه مهندس موسوی بود، چون آن موقع جاهای دیگر با وی همراهی نمیکرد. حتی برخی وزرا با ایشان مشکل داشتند. غیر از امام و آقای هاشمی همه مخالف آقای موسوی بودند. بعد از آن چون گشایشی در کشور ایجاد شد و زمینه این که بخواهد رشد و توسعه و کار جدی سازندگی در کشور رخ بدهد، با اقتصاد بسته مقداری مشکل است. ایشان دنبال این بود که فضا را مقداری باز کند. مردم هم خودشان به طور طبیعی شروع کرده بودند به تغییر زندگی خود. ساخت و ساز در کشور شروع شد، صنایع شروع به بازسازی کرده بودند. کالایشگاه‌ها هم همینطور، باید بخش خصوصی حتما می‌آمد. نمی‌شد که دولت در همه کارها نقش اجرایی داشته باشد. در دوره اول ریاست جمهوری ایشان به شدت روی این کار کردند و فضا باز شد، سرمایه‌گذاری‌ها جدی‌تر شد، منتها طبیعتاً یک فضای باز اقتصادی نارسایی و فشارهایی هم ایجاد می‌کند. اتفاقاً آقای هاشمی بعد از اینکه دیدند مقداری فشار بر روی اقشار جامعه به خاطر فضای باز اقتصادی است، همان کارهای کنترل بازار و قیمت‌گذاری را در پیش گرفت و از سرعت باز کردن شرایط اقتصادی کاست. البته مقداری می شود گفت که جناح‌های سیاسی هم در کشور مخالف با این مسئله بودند. سرعت سازندگی در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان مقداری کند شد و ایشان هم این را پذیرفت و انعطافی نشان داد. آقای هاشمی اتفاقا نسبت به فساد حساس بود، منتها واقع‌گرا بود. در سیاست‌های توسعه‌ای منتقدان وی می‌گویند که ایشان خیلی نسبت به فساد حساس نبود. مثلا می‌گفت حالا روی پروژه‌ای یک رقمی هم رشوه داده شد یا تخلفی صورت گرفت، باید روی آن چشم بست. کرباسچی، من اینطوری نمی‌دیدم. چون آقای هاشمی اتفاقا نسبت به فساد حساس بود، منتها واقع‌گرا بود. اینهایی که میگویند ما به فساد حساسیم، در دستگاه‌های آنها بزرگترین فساد رخ می‌دهد. یعنی با شعار که نمی‌شود فساد را از بین برد. در هر اقتصادی درصدی از فساد وجود دارد. سالم‌ترین اقتصادهای دنیا را هم نگاه کنید، هیچ وقت نمی توانید بگویید که فساد در آنجا صفر است. درصدش نسبت به جاهای دیگر پایین است. هر جا اقتصادی وجود دارد و قدرت در دست مدیران است، بالاخره یک نارسایی هایی رخ می دهد. حرف آقای هاشمی این بود که ما باید در مسئله فساد همچون باقی مسائل به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش نکشیم. با آن فساد و آن مورد می شود برخورد کرد، اما نه اینکه کل آن دستگاه را فشل کنیم، به این خاطر که به جای یک پرس جوجه کباب دو پرس خوردند. ایشان به فساد حساس بود. اتفاقا در دوره ریاست جمهوری ایشان اگر بخواهیم مقایسه کنیم با دوره های بعدی که شعار پرتمطراق فساد دارند، نتیجه را خواهیم دید. در دوره آقای هاشمی فساد زیادتر بوده یا در دوره های دیگر؟ همین بحث هایی را که اینها در مورد کرسن در بوق بکر و کردند، آیا فسادش بیشتر بوده یا ضررش؟ در شهرداری 10 سالی که در زمان آقای هاشمی بودیم، فساد را با 10 سال دیگر مقایسه کنید. با فسادهای عظیمی که در دوره آقای قالیباف رخ داده مقایسه کنیم. البته شاید ایشان مبرا بودند، اما بقیه بودند و انجام دادند. همین الان هم دارد انجام می شود. اینقدر هم شعار مبارزه با فساد را سر می دهند. آقای هاشمی خیلی معقول با مسائل برخورد می کرد. آقای هاشمی یکی از معتقدترین مسئولینی بوده که در جمهوری اسلامی با خدا بود و با مردم. به خودش دروغ نمی گفت. شعار مردم فریب نمی داد. آن موقعی که احساس می کرد وظیفه ای دارد که باید انجام دهد، چه برای مردم و چه در مقابل خدا، چیزی برایش مهم نبود. از این جهت خدا هم ایشان را کمک می کرد. حتی رشد و توسعه‌ای که در زمان آقای خاتمی هم بود، دنبال یک کارهایی بود که در زمان آقای هاشمی اتفاق افتاده بود. و موقعی که آن جناح منتقد آقای هاشمی نتایج کارشان در دوره احمدی نژاد به وجود آمد که دیدیم چه وضعیت افتضاحی در کشور رخ داد. یک دوره آمدند و گفتند بهترین رئیس جمهوری که از طرف خدا نازل شده بر این مملکت آقای احمدی نژاد است. الان کجایند؟ آنهایی که در نماز جمعه و در خطبه ها گفتند، در مصاحبه ها گفتند امام زمان به او کمک کرده بود. الان کجایند؟ به نظرم اینجوری نبود که آقای هاشمی نسبت به فساد بی تفاوت باشد، اما عاقلانه عمل می کرد. نه این که شعار توخاری بدهد. دقیقا هم می دانست که دارد چه کار می کند و لذا سرانجام کارهایش را نگاه کنید، با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست و فسادی که ادعا می شود، چون هیچ وقت نمی شود گفت دوره‌ای بدون فساد بوده است، با بقیه فسادها مقایسه کنید. آنهایی که می خواستند مانع فساد شوند، ببینید نتیجه کارشان چه شده است. فاطمه هاشمی حتی 2 مورد از فساد را که خودم به بابا گفتم بلافاصله اقدام کرد، اما بقول آقای کرباسی شعاری عمل نمی کرد. فائزه از بابا گله داشت، چرا کاری نمی کند؟ بابا هم می گفت خودت زندگی سیاسی را انتخاب کرده ای. خانم هاشمی، خیلی به مرحوم هاشمی نزدیک بودید. خیلی از وقایع سیاسی را کنارشان بودید. در دوره‌ای مشخصاً گروه‌هایی از اصلاح طلبان به ایشان حمله می کردند و در یک دوره‌ای هم اصولگرایان حمله کردند. اصلاح طلبان برگشتند به سمت آقای هاشمی و ایشان هم روی خوش به آنان نشان داد، اما اصولگرایان این کار را نکردند و حملاتشان پس از فوت ایشان همچنان ادامه دارد. این نزدیکی بین اصلاح طلبان و آقای هاشمی تاکتیکی بوده یا به یک نتیجه ای رسیدند که باید آن مسائل را فراموش کنیم؟ و اینکه آیا شما گلایه‌ای از طرف ایشان می‌شنیدید؟ فاطمه هاشمی، اولا این را بگویم که اصلا اهل گلایه نبودند. همیشه هم میگفتند آدم وقتی وارد زندگی سیاسی میشود این چیزها وجود دارد. زمانی که روزنامه ی زن فائزه را بستند، بابا خیلی ناراحت شد. یک نامه ای هم به رهبر نوشت و از برخوردهای تندی که کردند گلایه کرد. فائزه گله داشت که چرا کاری نمی کند. اما ایشان معتقد بود که فائزه ی زندگی سیاسی را انتخاب کرده بود، پس باید تحمل این مسائل را داشته باشد. ممکن بود که در دلش ناراحت بوده باشد. من که امروز داشتم نامه ی بابا را می خواندم، یک نامه ی 150 صفحه‌ای بود و من هم با خواندن آن زارزارگریه می کردم. می دیدم که بابا چقدر مسائل را در دل خودش ریخته و بروز نداده است. برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ شود. بابا می گفت جمهوری اسلامی از همه چیز مهمتر است و شما باید برای حفظ آن عمل کنید. خیلی به او ظلم شده بود. همه را در این نامه آورده بود. اما خب یک بار هم گله نمی کرد. به ما می گفت که این حرفا را نزنید. جمهوری اسلامی از همه چیز مهمتر است و شما باید برای حفظ آن عمل کنید. در رابطه با اصلاح طلبان، وقتی که کارشان را شروع کردند، خیلی به بابا به دروغ تاختند. حتی یک روزی آقای معادی خواه برای من تعریف می کرد که ما با آقای اکبر گنجی گفتیم تو خودت می دانی که هاشمی این کارها را نکرده، پس چرا باز هم آن را تکرار می کنی؟ گفت اینقدر می گویم تا آقای هاشمی بگوید. گفت محال است که آقای هاشمی چنین حرفی را بزند. برای اینکه جور دیگری به جامعه و کشور و مردم نگاه می کند و مثل شماها نیست. تاج‌زاده گفت اگر گذاشتم پدرت از رتبه 14 بالاتر بیاید. وقتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند، من خودم با آقای تاج‌زاده صحبت می کردم و می گفت من اگر گذاشتم پدرت از 14 بالاتر بیاید. یعنی اینجور برخوردهای تند و تیزی با بابا می کردند. یک عده از کارهایشان پشیمان شدند و عده‌ای هم نه. البته میان کلامتان این را هم بگویم که آقای تاج‌زاده الان امکان دفاع از خودش را ندارد. فاطمه هاشمی چرا دفاع کرده؟ من جایی این موضوع را گفته بودم، او هم در زندان به مهدی گفته بود که من اصلا چنین حرفی نزدم، در حالی که او به خودم این حرف را زده بود. یک عده‌شان تاکتیکی به جلو آمدند چون احساس نیاز کردند، مخصوصا در آن زمان که بحث انتخابات و آقای عارف و روحانی مطرح بود. در بین اصولگرایان هم عده‌ای برگشتند. خود آقای ناطق نوری زمانی که کاندید ریاست جمهوری شده بودند، صحبتی کرده بودند و بابا را مسخره کرده بودند که می‌خواهد مالزی اسلامی بسازد. نمی‌دانم یادتان هست یا نه، ولی بعد از آن کلی روابط بابا با ناطق نوری خوب شد. همکاری می‌کردند و مسائل را با هم دنبال می‌کردند. بالاخره در شرایطی یک عده واقعیت‌ها را فهمیدند، یک عده هم نفهمیدند یا کینه‌توز بودند. واقعاً هنوز هم هستند. فائز از همه ما زندگی ساده تری دارد، یا این دروغ هایی که علیه خانواده ما گفته شده است. فائز از همه ما زندگی ساده تری دارد، ولی هر جایی برج می دیدند می گفتند که برای فائز است. می خواهم بگویم که این پروژه علیه ایشان بود، چه اصولگرا و چه اصلاح طلبان، این دو با هم شروع کردند. اصلاح طلبان به قدرت رسیده بودند، در آن قدرت فکر می کردند که می توانند بابا را کاملا حذف کنند، چون زمانی که اصلاح طلبان با بابا مخالفت کردند همیشه می گفتند که او طرفدار اصولگرایان است. در آن زمان هم به بابا خیلی انتقاد می کردند. راستی ها به من می گفتند که چرا چپی ها در دولت بابا حضور دارند و چپی ها می گفتند که چرا راستی ها در دولت او هستند. من یک روز این حرف ها را به بابا گفتم، گفت به آنها بگو که من از منتها الیه چپ تا منتها الیه راست از هر کسی که اهل کار باشد استفاده می کنم. من خودم سیاسی تر از همه هستم. به دیدگاه های سیاسی کار ندارم. کابینه را برای کار تشکیل دادم. در هر دو گروه هم انسان هایی هستند که می توانند کار کنند. هنوز هم این کینه توزی ها وجود دارد. فکر نکنید که تمام شده است. حتی بعد از فوت ایشان هم ادامه داشت. آقای کرباشی، من می خواهم درباره همین برخورد اصلاح طلبان به خصوص بعد از اینکه روی کار آمدند، جریان چپ خیلی تلاش کرد که به آقای هاشمی حمله کند. روزنامه های تندروی آن زمان خیلی به ایشان هتاکی کردند. خاستگاه این حملات کجا بود؟ کرباشی، یک وقت در جمعیتستان در حسینیه جماران بودم و مقابل آقای هاشمی صحبت کردم. یک جمله حضرت امیر دارد راجع به سبک و سیاق حکومتداری. میگوید ما آن قل رفیعی هستیم که آن کسانی که جلوتر از ما خواستند بروند باید برگردند و با هم حرکت کنیم و آن کسانی هم که عقب ماندند باید سعی کنند به ما برسند. یعنی تعبیر دیگرش این است که اداره صحیح جامعه در سطح بالا یک اداره متعادلی است، روش معقولی است. عده‌ای در جامعه تندروی دارند و عده‌ای کندروی. یک وقتی همه اینها که چپ بودند و دنبال اقتصاد بسته بودند، همه طرفدار اقتصاد آزاد شدند و آزادی خواه. آن کسانی که طرفدار اقتصاد بسته بودند، حالا طرفدار اقتصاد آزاد شدند. آقای هاشمی به نظر من معارف اسلامی را خیلی خوب و دقیق خوانده بود و شاید کسی به اندازه او قرآن را نمی دانست. او یک دوره کامل معارف قرآن را درآورد. این کاری که روی قرآن کرده معارف قرآن است. ما آقای هاشمی را به عنوان رئیس جمهور و سیاستمدار می شناسیم، ولی چون اوایل انقلاب تمام این دفاتر را در اختیار من گذاشته بود. در سه دوسی ما دفتر معارف اسلامی داشتیم و همه آنها را به صورت دفترهای 200 برگ تبدیل کردیم. آنها را به فیش تبدیل کردیم. چند نفر از جوانان خانم و آقا را در دفتر صدا و سیما جمع کرده بودیم. آقای هاشمی در دوره زندان خود قرآن را جلوی خود گذاشت و نوشت که از هر آیه قرآنی در زندگی خود چه استفاده‌ای می‌توانیم کنیم. ظاهراً آقای هاشمی در 76 به آقای ناطق رأی داده بودند، اما شما وقتی سوره یونس را می‌خوانید دید فیزیکی قضیه را آنقدر مهم می‌کنیم که اصل مفهوم برای ما غیر قابل درک می‌شود. آقای هاشمی تلاش کرده که از قرآن راجع به زندگی، جامعه و زندگی فرد معارف را در بیاورد. این بسیار در شخصیت آقای هاشمی مؤثر بود. شخصیت او متعادل بود. در مشی سیاسی همه کارهایی را که در جامعه اتفاق می‌افتاد نه تایید می‌کرد و نه آنقدر جوش می‌آورد که زیر میز بزند. در این وادی عده‌ای شعاری این طرف بودند و عده‌ای شعاری در آن طرف. معمولاً آدم‌های شعاری درگیر بودند. حالا در یک دوره‌ای آقای هاشمی به نفعشان بود و در دوره‌ای آقای هاشمی به ضررشان. شما می دانید که اگر در دوم خرداد مدیریت آقای هاشمی و آن خطبه معروف آقای هاشمی نبود، در آن زمان فضا خیلی نزدیک بود به این که یک اتفاقی مثل 84 و 88 بیفتد. راحت می شد، خیلی کارها را کرد، ولی آقای هاشمی ایستاد هم در سیستم اجرایی و هم در تبلیغات و خطبه های نماز جمعه. ظاهراً آقای هاشمی به آقای ناطق رأی داده بودند، ولی چون معتقد بود که عموم جامعه به سمت آقای خاتمی هستند ایستاد. اما بعدش دیدید که این دستان تندروی شعاری چه کردند. اولین کسانی که شخصیت هاشمی را در جامعه از ابهت انداختند، دوم خردادی ها بودند. یعنی ایشان هزینه رأی دادن به ناطق را داد. ترباشی، به هر حال، همان دوستانی که در دوم خرداد کار آقای هاشمی به نفشان تمام شد، واقعاً آن کسانی که در دوم خرداد برنده شدند، به جز آقای خاتمی که همیشه احترام آقای هاشمی را حفظ می کرد، برخورد منفی در این زمینه کردند و اولین کسانی که شخصیت آقای هاشمی را در جامعه از آن ابهت و موقعیتی که در زمان امام داشت انداختند، دوم خردادی ها بودند. ایشان نزدیکترین فرد به امام بود. حکم مهندس بازرگان را آقای هاشمی خواند و بعد در همه مراحل امام به آقای هاشمی عنایت داشت. اولین شکستن شخصیت آقای هاشمی و توهین به او از جناح چپ شروع شد. ما نمیتوانیم منکر این باشیم. حالا البته من نمیگویم که او معصوم بوده و اشتباهی نداشته است. هر کسی که در اجرا باشد انتقاداتی بر او وارد است. ولی اینکه چنین شخصیتی چنین کمکی به شما کرده، این ناشکری بود که در انتخابات بعد مجلس ششم حاضر نباشید که ایشان را در لیست قرار دهید. آقای هاشمی که از همه نزدیکتر به شما بوده است، در دوره مهندس موسوی که رئیس مجلس پشتوانه اصلی دولت بود در مقابل آن 99 نفر، آقای هاشمی از این جریان جدا نبود. من شنیدم که در آن انتخابات به آقای خاتمی هم سفارش شده بود که هاشمی باید در لیست اصلاح طلبان باشند. ایشان را نگذاشتند و بعد هم برخوردهای خیلی جرف و سبکی کردند. این به ضررشان شد و پشتوانه ای را از دست دادند. آن هم در مقابل جناحی که همه شخصیت های اساسی کشور آن طرف قضیه بودند. جناح اصولگرا در مقطع آقای هاشمی را شکستند و شخصیت کاریزماتیک او را تخفیف دادند. جناح اصولگرا هم متاسفانه همین کار را کرد. جناح اصولگرا هم در مقطع آقای هاشمی را شکستند و شخصیت کاریزماتیک او را تخفیف دادند. بعدش دوستانی مانند آقای باهنر هرچه آمدند مقابل احمدی نژاد کاری کنند، فایده نداشت. در جناح اصولگرا هم بعدها توسل به آقای هاشمی نتوانست مفید واقع شود. آقای هاشمی بلندایی است که همه آنهایی که تند می روند باید به این حالت معقول بازگردند. آقای هاشمی خودش به خوبی اینها را می فهمید. من که این نامه 150 صفحه‌ای را نخواندم. سطح فکر آقای هاشمی قابل مقایسه با هیچ یک از ماها نبود. آقای خاتمی که از وزارت ارشاد استعفا داده بود، همگی در شهرداری خیلی ناراحت شدیم. ایشان اما به جای خاتمی میرسلیم را آورد. من به ایشان گفتم که شما واقعاً به جای خاتمی باید میرسلیم را می‌گذاشتید. البته اول آقای لاریجانی بود، او به صدا و سیما رفت و بعداً آقای میرسلیم آمد. کرباشی، راجع به لاریجانی و میرسلیم هر دو نظرم همین بود. آقای هاشمی جمله‌ای به من گفت که همیشه در ذهنم ماند. گفت که آقای کرباشچی، مسئله اصلیم در کشور نجات اقتصاد کشور است و بیرون آوردن کشور از حالت فقر و فلاکت است. برخی آقایان فکر می‌کنند که فرهنگ این گونه قابل اداره کردن است. فرهنگ فرمایشی نیست. در جامعه خواهید دید که سیر فرهنگ به کجا خواهد رفت. یعنی آقای هاشمی میفهمید که باید در مسائل فرهنگی چیکار کند و میدانست که اینها نتایج عکس فرهنگی دارد. یعنی وقتی کسی مثل میرسلیم را میآورید و وزیر ارشاد میشود که میخواهد فیلم و سینما و کتاب و شعر و موسیقی و همه اینها را اداره کند که طرفداران انقلاب زیاد شوند، یک وضعیتی به وجود میآید که حالا شاهد آن هستیم. خاطرات روزانه ی آقای هاشمی بزرگترین کار فرهنگی و سیاسی او بود. اینکه آقای هاشمی به شما گفته بودند می‌خواهند کشور را از فلاکت نجات دهند، عده‌ای می‌گویند که آقای هاشمی اصلاً چهره فرهنگی نبود، دنبال کار فرهنگی نبود، دنبال کار اقتصادی بود. کرباشی، ایشان معتقد بود که فرهنگ جامعه را وقتی می‌توانیم اداره کنیم که مردم اقتصادشان درست شود. با شعار و حرف‌های فرهنگی نمی‌شود جامعه را اداره کرد. الان رشد نمازخوان‌ها در کشور زیاد شده است. آقای هاشمی معتقد بود که جامعه باید وضع اقتصادیش روبراه شود. توان اقتصادی جامعه باید بالا رود. واقعاً آقای هاشمی اینها را می فهمید؟ ما یک کسی را که 20 جلد معارف قران را درآورده می گوییم دنبال فرهنگ نبود. آقای هاشمی که همین خاطرات روزانه اش بزرگترین کار فرهنگی و سیاسی او بود را می گوییم دنبال فرهنگ نبود. شما همین کار شخصی ایشان را ببینید. کدام یک از شخصیت‌های فرهنگی شما یک اثری این گونه از خود به جای گذاشتند؟ اینها واقعاً ظن به آقای هاشمی است. فاطمه هاشمی در تکمیل حرف‌های آقای کرباشی وقتی به بابا گفتم که به شما انتقاد می‌کنند که به فرهنگ کشور نرسیده اید گفت در این کشور فرهنگ صاحب ندارد. ما چند سازمان فرهنگی داریم که هیچ کدامشان با هم هماهنگی ندارند و هیچ کدامشان هم برنامه ندارند که بدانند چه کار می‌خواهند بکنند. دوما این که اگر ما می‌خواهیم فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم بهترین جای مدارس ماست. مدارس جایی است که بچه ما 6 سالگی وارد آن می‌شود. وقتی مدرسه یک چیزی می‌گوید و سازمان فرهنگ یک چیز دیگری، صدا و سیما یک چیز دیگر می‌گوید، چطور فرهنگ می‌تواند شکل بگیرد؟ می‌گفت هر کسی سلیقه‌ای با فرهنگ برخورد می‌کند. باید خود مردم انتخاب کنند. شما نمی‌توانید به آنها چیزی را تحمیل کنید. این را چه زمانی می‌گفت؟ فاطمه هاشمی، همان زمان قدیم، یک زمانی در جمع زنان سخنان تندی گفتند. گفتند که چرا به شما زنان اجازه نمی‌دهند ورزش کنید. یا آقای لاریجانی یک وقت که پیش بابا آمدند، بابا به آقای لاریجانی می‌گوید مگر همه کار ما روزه و گریه است؟ پس خداوند می‌گوید آن دنیا ما برای شما شراب و حورالعین گذاشته ایم. چه می‌شود؟ خدا نمی‌توانست بگوید که در آن دنیا بنشینید و همیشه روزه بخوانید. از آن موقع ایشان چنین عقیده‌ای داشت. در مورد اصلاح طلبان مقداری شفافتر از آقای کرباشی میگویم. اصلاح طلبان زمانی که لانه جاسوسی را گرفتند، بابا مخالف بود. بابا بارها نزد امام رفتند و گفتند که درست است که شما قبول کرده اید، اما این کار درستی نیست. نهایتاً هم به امام گفتند که به مجلس بفرستید که من آن را حل کنم. یعنی در مجلس تصمیم گیری شد. سرین خیلی عصبانی شدند. مسئله دیگر آقای منتظری بود. من خوب یادم است برخوردهایی که اصلاح طلبان با آقای منتظری می‌کردند. بابا جلویشان می‌ایستاد. دیوار خانه آقای منتظری را می‌خواستند خراب کنند. عکس‌های آقای منتظری را پایین کشیدند. حتی از بابا خواستند که آقای منتظری را حصر خانگی کند، اما این اتفاق در دوره آقای خاتمی افتاد. در شورای امنیتی که آقای خاتمی رئیس آن بودند این اتفاق افتاد. سومین مسئله‌ای که خیلی از بابا عصبانی بودند، من اسم نمی‌آورم. وقتی امام رهنت کرد آقای منتظری آمد جماران. او را منزل راه نمی‌دادند. محسن مرف به مامان گفت که آقای منتظری با یک عده آمدند اما راهشان نمی‌دهند. بگویم بیایند خانه ما. وقتی محسن رفت به آنها بگوید آقای منتظری رفته بودند. یکی از همین آقایانی که خیلی عوض شده، وقتی آقای منتظری به آیت الله خامنه ای تسلیت گفته بود، ایشان در همین حیات خانه ما دست بابا را گرفته بود و می گفت ما اجازه نمی دهیم که هنوز کفن امام خشک نشده آقای خامنه ای جواب تسلیت آقای منتظری را بدهد. یک چیزهایی ما در این خانه دیدیم. اتفاقا اینها از آن تندروهایی بودند که می گفتند هر چه ما بگوییم درست است و از بابا خیلی عصبانی بودند. این خانه چه حسی برای شما دارد؟ فاطمه هاشمی، با گریه وقتی که به این خانه می آیم، خاطراتم با بابا زنده می شود. گوشه به گوشه این خانه می نشستم و با بابا حرف می زدم. بابای من اصلا وقتش را هدر نمی داد. وقتی ناهار می خوردیم و سر ناهار حرف می زدیم گوش می کرد، بعد هم پا می شد و می رفت. می گفت بچه ها شما زیاد حرف می زنید. بروید چیزی بخوانید. می آمد در آشپزخانه چای بخورد، من کنارش می نشستم و شروع می کردم به سوال پرسیدن. بعد از چای از جایش بلند می شد و می گفتم بابا من دارم با شما حرف می زنم. می گفت تو خیلی پرحرفی. می آمد در اتاقش می نشست، دوباره دنبالش می رفتم. گوشه به گوشه این خانه با بابا بودم. اصلا طاقت آمدن در این خانه را ندارم. مهدی که زندان بود، مامان خیلی با بابا دعوا می کرد که این چه ظلمی است و تو ساکتی. اشاره کردید که مادرتان آقای هاشمی را تشویق می کرد که جواب منتقدان را بده. نقش مادرتان را در تحرکات سیاسی و اقدامات آقای هاشمی چقدر می دانید؟ فاطمه هاشمی، یک چیزی برای خنده بگویم. مهدی که زندان بود، مامان خیلی با بابا دعوا می کرد که این چه ظلمی است که در حق بچه های تو می کنند و تو ساکتی. یک بار یاسر به خانه آمد و گفتم که مامان دارد به بابا غر می زند. پرسید مامان، دوباره چی شده؟ بابا گفت، مردم به من می گویند تو این صبر را از کجا آورده ای؟ نمی دانند که من هر شب به خانه می آیم و تمرین صبر می کنم. با گریه، مامان من چنین مزیتی داشت. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب تمام مسئولیت زندگی روی دوش مامان من بود. بابا یا فراری بود یا زندان. مامان من هم با 5 تا بچه باید زندگی را می‌گذراند. البته وضع مالیمان خوب بود، ولی اینکه باید ما 5 بچه را هندل کند خیلی سخت بود. البته مامانم در خانه کارگر داشت، مشخصا در همین کارهای سیاسی ایشان دخالتی می‌کرد. فاطمه هاشمی، قبل از انقلاب مامان من با خانواده های زندانیان خیلی ارتباط داشت. خبرها را بین زندان و خانواده ها رد و بدل می کرد. کمک های بابا به خانواده های زندانیان را مادرم می برد تحویل می داد. بابا وقتی که برای بار دوم از سربازی فرار کرد، مادرم باعث شد که دیگر دنبال بابام نیامدند. زن شجاع و نترسی بود. در خانه هم که ساواکی ها می آمدند، دائم با آنها دعوا می کرد و به شاه هم بد و بیراه می گفت. می گفتند ما دیگر به خانه آقای هاشمی نمی رویم. یک زن بد اخلاقی دارد که همیشه ما را دعوا می کند. بعد از انقلاب هر جا مامانم می رفت با هزینه خود به نیازمندان کمک می کرد. موقع جنگ به جنگ زده ها کمک می کرد. بازدید از بیمارستان ها داشت. مشکلات را می آمد به بابا می گفت. ما در بین مردم زیاد بودیم. این طور نبود که از مردم جدا باشیم. هر وقت هم می رفت خرید می کرد و گرانی بود می آمد با بابا دعوا می کرد. نقش مهمی در اطلاع رسانی به بابا داشت. البته فقط مامان نبود، دختر خاله هایم هم به خانه ما می آمدند و بابا از آنان سوال می کرد که بگویید در بیرون نظر مردم چیست؟ یعنی آدمی بود که سعی می کرد تمام نظرات را بداند. زمان جنگ، اکثر اوقات بابا در مجلس می خوابید یا در جبهه بود. قبل از انقلاب هم وقتی سیاسیون می خواستند با بابا ارتباط برقرار کنند، از طریق مامان اقدام می کردند. در سالهای آخر عمرشان، خانم مرعشی نقش پررنگ تری داشت. فاطمه هاشمی، این که یه گفته بود بریزید به خیابانها که معروف است. من آمدم خانه. بابا گفت بیا ببین مادرت چه گفته است. گفتم چی گفته؟ گفت بیا گوش بده. این الان دردسری برای من می شود. آقای هاشمی شعار زهد نمی داد ولی خیلی واقعی زندگی می کرد. آقای کرباسچی آقای هاشمی شهرت به زهد نداشت. از آن طرف هم به شدت ضد زهد فروشی بود. شما نمونه های آن را در زندگی ایشان دیده بودید؟ کرباسچی، گفتم آقای هاشمی اهل شعار دادن نبود، ولی در عمل زندگی ایشان همین زندگی است که می‌بینید. اشاره به محل مصاحبه خانه موزه هاشمی رفسنجانید. شاید از این هم ساده‌تر بود. بله، آقای هاشمی شعار زهد نمی‌داد، ولی خیلی واقعی زندگی می‌کرد. آن چیزی که واقعاً بود را نشان می‌داد. خودنمایی نمی‌کرد، ولی زندگی معمولی داشت. البته به این دلیل که قبل از انقلاب هم وضعیت مالی متناسبی داشتند. در مورد مرحوم شهید بهشتی هم چپها و چریکا می گفتند که او بورژوا است. می پرسیدیم چرا این را می گویید؟ می گفتند خانهش در قلهک است. روحانی فعالی بودند و هر کسی فعالیت معمولی در زندگی اقتصادی داشته باشد به این نحو خواهد بود. به اضافه اینکه دشمن زیادی داشتند. من خودم شاهد بودم که آدمهایی که با آقای بهشتی در ارتباط بودند کمک های زیادی به ایشان می کردند. آقای هاشمی هم این طور بود. آقای هاشمی شاید تنها روحانی بود که قبل از انقلاب یک سفر مفصلی رفته تا تمام کشورهای دنیا را ببیند. این به نظرم در تعدیل دیدگاه‌های ایشان مؤثر بود. بالاخره اینکه یک آدم جوامع و وضعیت مردم مختلف را ببیند خوب است. اما دیدگاه بعضی آقایان بسته است. آقایانی که فقط در دانشگاه و یا حوزه بودند و در محیط بسته‌ای قرار داشتند. اینهایی هم که بعد از انقلاب به این مسافرت‌ها می‌روند، این مسافرت‌ها آتواریوم است. ایشان در عمق جامعه اروپا و آمریکا و ژاپن به رفته که در دیدگاه‌های ایشان خیلی مؤثر بود. ضمناً ایشان اهل خودنمایی هم نبود. نمی گفت که من زهد آنچنانی دارم. لباس ایشان را ببینید. من یادم نمی آید که ایشان یک لباس فاخری بپوشند. اصلاً این گونه نبود. قبای خیلی ساده‌ای بود و عبایی. در خانه هم پیراهن و شلوار سفید بر تن می کرد. یعنی زهد شخصی ایشان این گونه بود. یا همین غذا و خوراک ایشان هم این گونه نبود. ریز اینها در خاطرات است. فاطمه خانم بگویند که در طول عمر پدرشان چند بار قبای جدید می خرید. بابا کفش ملی می پوشید، یک لنگ کفش را می بردیم تجریش و می خریدیم. فاطمه هاشمی کفش ملی می پوشیدند، یک لنگ کفش او را می بردیم تجریش و می خریدیم. کرباسچی، می دانید که بعضی از آقایان عبای خاچی می پوشند. قیمتش الان ده ها میلیون است. ایشان یک عبای ساده همیشه برتون داشت. این شهرت وجود دارد که فرزندان آقای هاشمی مثل آقای هاشمی نبودند. فرزندان هاشمی به حرف پدر خیلی گوش نمی دادند. ساده زیستی در فرزندان ایشان وجود ندارد. فرزندان هاشمی بری از رانت‌ها نبودند. در جاهایی از عنوان پدر هم استفاده می کردند. آیا ایشان همانطوری که آقای کرباسچی گفت بوده؟ آیا هیچ وقت مهمانی های مجلل نداشته اید؟ مهمونی نمی دادید؟ فاطمه هاشمی، من از قبل از انقلاب شروع می کنم. بابای من یک وضعیت خیلی خوبی داشت. بابام کسی بود که ساخت و ساز می کرد. شما کمتر آخوندی را می دیدید که برود و بساز و به فروشی کند. کرباسچی، بله، آن سالاریه قم را آقای هاشمی ساخته بودند. 6000 واحد مسکونی ساختند. فاطمه هاشمی 300 قطعه زمین داشت. فکر می کنید چقدر را به ما داد؟ آن هم به زور مامان. مامان برای همه ما یک قطعه برداشت. کرباسچی تمام پلاک‌ها را به روحانیون قم دادند. فاطمه هاشمی فقط به نیازمندان و روحانیون می‌دادند. اولین مرکز خرید را در خیابان گرگانی ساختند با آقای فرشی، همان خیلی که پول داد، و مدرسه رفاه را تأسیس کردند. یک ساختمانی بود و عمه‌ام در آنجا بود. پایینش فروشگاه بود که به قیمت‌های ارزان اجاره می‌داد. بعداً خانه‌ای را با پسر عموی خود آقا شیخ محمد ساختند. بیایان بود. می‌گفتند اینجا می‌ترسم. گفتند در آینده جای خوبی است که اتوبان سد شد. بعد در کوچه حسینی 4 حیاط ساختند. یکی را آقای مفتح خریدند، یکی را آقای بهشتی خریدند. یکی را خودمان می‌نشستیم و یکی را یک مادر و دختر بودند. ما مدام به بابا میگفتیم که دوست داریم خانه استخردار داشته باشیم. میگفتند باشه، خانه استخردار میخرم. با دوستانشان زمینی در خیابان کوچه پارس خریدند. بعد بابا آن را فروخت، 2000 متر زمین خریدند. 2 خانه کوچک و 1 استخر داشت. میخواستند آنجا را بسازند که بابا به زندان رفت. وضع مالی عالی داشت. کرباسچی فعال اقتصادی هم بود. فاطمه هاشمی بابا ماهیانه به ماه 1000 تومان میداد. در سال 54 در غلک هایمان می ریختیم. بعد یواشکی آن را با مامانم در می آوردیم و به این و آن می دادیم. یک قران هم برای خودمان نگه نداشتیم. از سر مغازه کوچه ما نسیه می خریدیم و بابا آخر ماه می رفت حساب می کرد. ما چنین زندگی داشتیم. همیشه به ما می گفت اسراف نکنید. مثلا در نهاد ریاست جمهوری بچه ها یک لیوان را شکستند. بابا به مامانم گفت عفت می روی این لیوان را پیدا می کنی، اگر پیدا نکردی برو یک دست لیوان دیگر بخر بیار اینجا. این که می گویید آقای هاشمی به اشرافیگری معروف شد، فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟ بابا وقتی رئیس جمهور شد، ریاست جمهوری خیلی کثیف بود. بابا به آقای میر محمدی رئیس دفتر گفت و آقای میر محمدی گفت فرش ها در انبار هستند. بابا گفت همه ی فرش ها را بردار و اینجا پهن کن. فرش در انبار باشد خراب نمی شود. آیت الله خامنه ای یک بار دیدن بابا آمدند که من هم آنجا بودم. به آقای میر محمدی گفتند اگر می توانستید اینجا را اینقدر تمیز کنید، چرا زمان من نمی کردید؟ بعد از این همه ی ادارات فرش شد. سرین شد که گفتند آقای هاشمی اشرافیگری دارد. یا آقای محلوجی دیوارهای اداره اش را سنگ کرده بود. چه قشقرقی در مشهد راه افتاده بود. در مجلس برای آقای خامنه ای نوشتند. ایشان گزارش خواست. آقای محلوجی گفت اینجا نمایشگاه سنگ است و سنگ هم ماندگار است. سر این چیزها شد که به ما گفتند اشرافی. زندگی ما این بود. من افرادی را می شناسم که وقتی به خانه هایشان می رفتید، در زندگیشان هیچ چیزی نداشتند، در حالی که امروز 10 برابر ما زندگی می کنند. هیچ کدام ما در مسیر اشرافیگری نیستیم و زندگی تشریفاتی نداریم. اینکه فرزندان آقای هاشمی مانند پدرشان نیستند، ما اصلا قابل مقایسه با پدرمان نیستیم. ناخن کوچک پدرمان هم نیستیم. آقای هاشمی شخصیت خاصی بود که هیچ کس مثل او نیست، ولی ما هم هیچ کدام در مسیر اشرافیگری نیستیم. ما هممان همان زمینهایی که پدرمان به ما داد را داریم. خانه ای که پدرمان در دزاشی به قبل از انقلاب زندگی میکرد و مادرمان هم از پول خودش برای هر کدام از ما یک آپارتمان ساخت، نه اینکه از پدرمان بگیرد. مادرمان وضع مالی خوبی داشت. زمینهایی داشت که با فروختن آنها برای ما 5 بچه نفری یک آپارتمان ساخت. ما چند سالی با هم آنجا زندگی میکردیم. بعد دیدیم بچه ها بزرگ شدند و محرم و نامحرم داریم. گفتیم برویم زمینی بخریم از هم جدا ولی کنار هم، و خود من زمین های قم را فروختم. آمدم آنجا زمین خریدم و خانه ام را هم ساختم. بقیه هم همین کار را کردند. برای زندگی خودم از رانت استفاده نکردم، اما برای بنیاد بیماری های خاص از ارتباطاتم استفاده کردم. زندگی ما را اگر ببینید، هیچ کدام تشریفاتی نیست. یک زندگی معمولی مثل بقیه است. از رانت هم استفاده نکردم. هرچند برای بنیاد خیلی استفاده کردم. بالاخره با ارتباطاتی که داشتم برای اینکه برای بنیاد بیماری‌های خاص کمک جمع آوری کنم، می‌رفتم پیش وزیر. بالاخره دختر آقای هاشمی بودم. زمانی که بنیاد را تأسیس کردم، پدرم رئیس جمهور بود. البته این را بگویم که بعد از اینکه بابا از ریاست جمهوری رفت، ما 1 بود که بنیاد را تشکیل داده بودیم. همین آقای رضا خاتمی و اصلاح طلبان علیه بنیاد ما مصاحبه کردند و کاری کردند که بازرسی کل کشور آنجا مستقر شد. یعنی فکر نکنید ما آنجا رانت داشتیم. علیه ما هم فعالیت زیاد می کردند و اذیت هم کردند. با مهدی چه کار کردند؟ الان در خاطرات آذر ماه بابا هست. آقای هاشمی خوشبین و صادق بود که هم ویژگی خوبی بود هم یک نقص. سوال آخرم را آقای کرباسچی می‌پرسم، اگر دوست نداشتید پاسخ ندهید. چند سالی است که آقای هاشمی دیگر در بین ما نیست. اگر می‌توانستید فقط یک گلایه یا انتقاد به آقای هاشمی بکنید، فرض کنید آقای هاشمی در قید حیات بود، چه به ایشان می‌گفتید؟ کرباسچی: خب ببینید، آقای هاشمی یکی از خوبی‌هایی که داشت در واقع یک نقص هم به حساب می‌آید، و آن اینکه همانطور که خودش آدم صادقی بود، خیلی هم آدم خوشبینی بود. دنی به خیلی از افراد خوشبینی‌هایی داشت که بر مبنای آن خوشبینی‌ها هم تصمیماتی می‌گرفت. مثلا در مورد آقای خاتمی و دوم خرداد، به هر حال ایشان یک برداشت‌هایی از افراد و شخصیت‌ها داشت که مبنای عملش آن برداشت‌های ذهنی‌اش بود که معمولاً خوشبینانه بود، و این می‌توانست یک نقایصی برای عمل و کار ایشان باشد که به نظر من خیلی از انتقاداتی که بعدهای درست یا غلط متوجه ایشان می شود، شاید معلول همین بعد باشد. من خودم بر مبنای همین فکر می کنم که یک اشکال جدی به آقای هاشمی وارد است، و آن این است که ایشان در زمان امام را خدمت ایشان گفته بودند که 3 مسئله هست که باید زمان شما حل بشود. فاطمه هاشمی: 7 مسئله. آقای هاشمی درباره رابطه با آمریکا به امام اصراری نکرد زیرا. کرباسچی: این 3 مسئله به نظر من خیلی حیاتی و مهم بود، که یکی اش مسئله جنگ بود، یکی اش مسئله روابط خارجی و آمریکا بود. حالا بقیه مسائل، چه 7 تا بود چه 3 تا، کاری نداریم. ببینید، به نظر من آقای هاشمی در رابطه با جنگ فداکاری تاریخی کرد، یعنی رفت و گفت جنگ را بگذارید، بر عهده من آن را حل می‌کنم، شما اگر موفق نشدم من را اعدام کنید. اینکه این کلام را یک کسی برود به امام ره بگوید، که آن موقع هم امام ره شخصیت و جایگاهش روشن بود، به نظرم این خودش خیلی حرف در این کلام هست. خب امام به آقای هاشمی با این اصرار توانست مسئله جنگ 8 ساله ما را با همه آن خسارتها تمام بکند. حالا یک عده‌ای بگویند ایشان جام زهر خوراند و مانند آن. بالاخره مردم و تاریخ می‌دانند که این جنگ تمام نشده بود در زمان امام، چه اتفاقی ممکن بود برای کشور بیفتد، مخصوصاً با آن شرایط سالهای آخر. در مورد مسئله رابطه با آمریکا، آقای هاشمی بر مبنای همان خوشبینی ای که نسبت به آینده داشت و فکر می‌کرد که به هر حال می‌تواند شرایط را به گونه‌ای مدیریت بکند که اصرار به امام نکرد برای این مسئله، چون ایشان گفت اگر مسئله رابطه با دنیا و آمریکا در زمان امام حل نشود، بعدها هم حل نخواهد شد و خیلی مشکل ایجاد خواهد شد، و واقعیت هم همین است. ما الان در این 30 چند سال بعد از امام، عمده گرفتاریمان با دنیا به خاطر همین نحوه ارتباطمان است. و سومیش، کرباسچی، من الان در ذهنم نیست، یا مسئله حجاب بود یا مسئله حج بود، شاید الان در ذهنم نیست، شاید مسئله آقای منتظری بود، نمیدانم، من این را شک دارم، ولی این دوتا را یادم هست. من فکر میکنم که این ایراد را میتوانیم به آقای هاشمی داشته باشیم، که آقای هاشمی بر مبنای همان صداقت و راستیی که در خودش بود، خوشبین به آینده بود و آن اصرار را آن روز نورزید که این قصه در زمان امام حل بشود، و اگر حل میشد، به نظر من سرنوشت کشور خیلی متفاوت میشد. و گلایه‌ای که دختر ارشد آقای هاشمی میتواند مطرح کند، گلایه خانوادگی از ایشان بگویید. فاطمه هاشمی: گلایه خانوادگی از بابا ندارم. در مورد همین اصرار به امام درباره آمریکا گفتم. گفتم این یکی را هم اصرار می کردید. گفت ما فکر نمی کردیم به همین زودی امام از دنیا بروند. فکر می کردم این موضوع را که تمام کردم، با فاصله بروم سراغ موضوع بعدی که این اتفاق رحلت امام افتاد. غیره یک گلایه دیگر هم کردم که برای اولین بار از بابام کتک خوردم. زمانی که آقای منتظری از شد، من رفسنجان بودم. از رفسنجان آمدم دیدم مادرم برای آقای منتظری گریه می کند. بابا هم در حیات راه می رفت و خیلی ناراحت بود. من هم 1 ساعت پیش بابا راه رفتم و از امام انتقاد کردم که چرا امام باید با آقای منتظری این کار را بکند. چرا شما چیزی نگفتید؟ حالا بابا گریه کرده بود و توضیح داده بود که من این کارها کردم. امام می خواست آقای منتظری را خلع کند. من رفتم نشستم آنجا، به من گفتند تو نامه را ببر آنجا. گفتم من نامه رسان نیستم، من باید با امام صحبت کنم. هی بابا اینها را توضیح می داد، هی من هم به بابا غر می زدم. بابا یک دفعه چک زد در گوش من، من هم زدم زیر گریه، چون تا حالا از بابا تو نشنیده بودم. گفتم حقتان است، الهی با شما هم همین کار را بکنند. من 1 هفته با بابا قهر بودم. بابا می آمد می گفت فاتی چرا ناراحتی؟ همین یک بار بود. انتخابات 84 و گریه آیت الله هاشمی بعد از شنیدن حرفای یک جوان. خانم هاشمی: سال 85 از آقای هاشمی پرسیدم که تا به حال از شدت مشکلات کشور گریه کردید؟ گفت به تو ربطی ندارد، ولی حالا شما دیده بودید که از شدت ناراحتی گریه بکنند. فاطمه هاشمی: بله. گریه‌ای که هخخ بکند: نه. ولی وقتی مثلا خودم برایش از بیماران کلیوی صحبت می‌کردم که مردم می‌آیند از فخر کلیه‌شان را می‌فروشند، آن موقع هم 200,000 تومان بود، گفت: یعنی به خاطر فخر کلیه‌شان را می‌فروشند و وزارت بهداشت ما برایشان کاری نمی‌کند؟ که بابا در آن زمان بحث 1,000,000 تومان را تصویب کرد معادل 20 سکه. یعنی اگر امروز ما آن 20 سکه را برای کلیه پرداخت کنیم چقدر می شود؟ کرباسچی: یادم هست که در انتخابات 84 که جوانان پی ایشان آمده بودند صحبت می کردند. یکی از آن بچه ها گفت: من اصلا نمی خواستم اینجا بیایم. هیچ چیزی را هم قبول ندارم. به شما هم اعتقادی ندارم. آقای هاشمی زد زیر گریه: منظورتان فیلم تبلیغاتی برای انتخابات سال 84 است؟ بله، این فیلم واقعی بود، چون نه آن خانم و بچه ها کسانی بودند که بخواهند فیلم بازی کنند، نه هنرپیشه بودند. من خودم آن موقع در ستاد بودم. خیلی آقای هاشمی از اینکه یک نسلی اینجور ناامید شده و اینجور از همه چیز ناامید شده و برگشته است، ناراحت بودند.